صدای رادیو فردا را می شنوید. در نخستین ثانیه های بامداد پنجشنبه سوم شهریور ماه 1390 خورشیدی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پنجشنبه روزی که برابر خواهد بود با 25 ماه اوت سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز عزیزان شنونده، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم و در طول این مجله 60 دقیقه‌ای در کنارتان خواهم ماند با آنچه همکارانم برایتان تهیه و تدارک دیدن، تا در پایان یک روز و آغاز روزی دیگر سر بی خبر بر بالش نگذارید، هرچند که تا برخیزید همگی به کار خواهیم بود تا در صبحانه با خبر رادیو فردا، مجله صبحگاهی ما که به رسم این رادیو شما رو به روز که چرس کنم به ساعت و به هر نیم ساعت میکنه و در جریان خبرها قرار میده. الان هم با خبرها آغاز میکنیم آنچه که همکارم هانا کاویانی برای خونه.
با سلام. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید کشورش آماده است تا در صورت نیاز لیبی بر اساس قطعنامه 1973 سازمان ملل متحد به کمک نظامی به این کشور ادامه دهد.
Nous sommes disposés à continuer les opérations militaires dans le cadre de la résolution des Nations Unies 1793
نیکولا سارکوزی این سخنان را در کنفرانس خبری مشترک با محمود جبرائیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی بیان کرد. محمود جبرائیل به خبرنگاران گفت که مبارزه هنوز تمام نشده است و دولت جدید لیبی همچنان به کمک‌های غرب نیاز خواهد داشت. او همچنین در تلاش است تا به توقیف اموال دولتی لیبی در غرب به نفع مخالفان پایان دهد. روز چهارشنبه همچنین اعلام شد که نیکولا سارکوزی و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پیشنهاد کنفرانسی بین المللی را دادند که قرار است روز اول سپتامبر 10 شهریور ماه در پاریس برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، دیپلمات‌های لیبی در تهران به صف مخالفان معمر قذافی پیوستند و پرچم حکومتی این کشور از فراز سفارت لیبی در ایران پایین آورده شده است. درباره تحولات لیبی در این مجله بیشتر خواهید شنید. روز چهارشنبه اتحادیه اروپا در تازه ترین دور تحریم ها در رابطه با سوریه نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. اتحادیه اروپا میگوید نیروی قدس به کمک سوریه در زمینه‌های مختلف از جمله فراهم کردن تسلیحات کمک می‌کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنین بسیاری از فرماندهان سوری و نزدیکان برادر بشار اسد را که گفته می‌شود فرماندهی سرکوبی معترضان را بر عهده دارد شامل می‌شود. فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در سوریه میگویند تاکنون بیش از 2200 نفر در جریان اعتراضات 5 ماه گذشته در این کشور کشته شدند. همچنین در این باره آمریکا و اروپا در صدد تصویب قطعنامه علیه حکومت بشار اسد در شورای امنیت هستند. به گزارش رویترز متن این قطعنامه پیشنهادی شامل تحریم‌های علیه رئیس جمهوری سوریه و 22 مقام دیگر سوری و فرماندهان دستگاه اطلاعاتی این کشور می‌شود. در ایران محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به احتمال افزایش تعطیلات عید فطر توسط دولت گفته است هر تعطیلی قانونی دارد و اضافه کردن تعطیلات در اختیار دولت نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اصرار بر افزایش تعطیلات را ناشی از تاثیر جریان به گفته او انحرافی در دولت دانست. سخنان محمد دهقان در حالی بیان می شود که خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد می گوید که در صورت عدم تصویب لایحه دولت درباره افزایش تعطیلات عید فطر تا هفته آینده دولت برای آن فکری خواهد کرد.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها از رادیو فردا و آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. تحولات لیبی در کانون توجه جهانیان و در صدر خبرهای بین المللی است. کشوری که 1,600,000 دلار برای زنده و مرده حاکمش جایزه تعیین شده است. گفتگو و تحلیلی درباره این تحولات خواهیم داشت. تغییر نظام سیاسی در سوریه و ایران تنها هنگامی رخ خواهد داد که مانند لیبی نیروهای مختلف در این دو کشور به هم بپیوندند و با هم متحد شوند. فیلسوف و نویسنده ایرانی کانادایی میگوید تلاش‌های پیگیر در سوریه برای تشکیل یک شورای متحد از جریانات و گروه‌های مخالف بشار اسد، رئیس جمهوری که مقامش را به ارث گرفته وعده و نوید اصلاحات می‌دهد و همزمان دستور کشتار مردمش را. آقا تکذیب می‌کنیم، در دوره ما نبوده، شکایت می‌کنیم. این واکنشی است که مقام‌های استانداری تهران در برابر انتشار خبر اختلاس در این نهاد دولتی نشان دادند. و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مراد ویسی همکارم که در روزهای اخیر تحولات لیبی را به دقت دنبال کرده است، همکنون در استودیوی رادیو فرداست تا شرحی از وقایع گوناگون امروز به ویژه در لیبی رو در اختیارمون بگذاره. و از سرنوشت قذافی چه خبر؟ باز هم باید از شما بپرسم آقای ویسی.
آخرین خبر اینی که احتمال داده شده که قذافی در جنوب لیبی در صحراهای این کشور مخفی شده باشه. دولت نیکاراگوآ اعلام کرده که ما قبل از درگیری‌های اخیر به قذافی گفتیم که اگر می‌خوای می‌تونی به کشور ما پناهنده بشی، ولی قذافی رد کرد. خود قذافی امروز یک پیام صوتی داده و گفته به دلایل تاکتیکی از مقر حکومتیش در ترابلس خارج شده و برمیگرده. ضمن اینکه امروز شورای انتقالی لیبی 1,700,000 دلار برای سر قذافی جایزه تعیین کرد و گفت چه مرده چه زنده قذافی، هر کی تحویل بده 1,700,000 دلار جایزه خواهد گرفت.
اون وقت اوضاع در شهر ترابلس الان چگونه است؟
در جنوب ترابلس در منطقه بوسلیم هنوز درگیری شدید ادامه داره و به دلیل همین درگیری شدید احتمال داده میشه که سیف الاسلام قذافی، پسر ارشد قذافی، در اونجا حضور داشته باشه. ضمن اینی که نیروهای طرفدار قذافی امروز صبح مرکز ترابلس رو با گلوله‌های سنگین و موشک کاتیوشا مورد هدف قرار دادن.
در سایر نقاط لیبی هم وضع به همین منواله؟
بله، بر متمرکز شده نیروهای انقلابی برای تصرف شهر سرت در 400 کیلومتری ترابلس. بر سر راه سرت شهر نفتی رسلانوف رو تصرف کردند. شهر بریغم که تصرف شده بود و شورای انتقالی دعوت کرده از کارمندای نفتی که فردا بیان سر کار و این دو شهر نفتی رو تأسیساتشو را بندازن. ضمن اینی که احتمال داده میشه در سرت شیوخ این شهر از طریق مذاکره مانع درگیری بشن، ولی اگر درگیری در اونجا رخ بده برآورد شده خیلی سنگین خواهد بود، چون بزرگترین پادگان ارتش لیبی یعنی پادگان قرطابیا و گردانهای مجهز الخمیس که مجهز به تانکهای پیشرفته و موشک هستن در این شهر مستقرن.
موافق هستیم که بریم تلفن چند شنونده رو بشنویم و باز هم باز خواهیم گشت شنوندگان گرامی به استودیوی رادیو فردا و ادامه میدیم گفتگومونو با مراد ویسی.
سلام علیک، از رادیو شما رو شنیدم آقای قذافی، گفتم یا پیروزی یا شهادت. کسی که چندین هزار نفر از ملتش کش، ای به شهادت نمیرسه، ای حتی مرگ هم نصیبش نمیشه. این عین صدام حسین، باید تناب اعدام به گردنش بیاندازم. انشاءالله انشاءالله.
صدای ما ملت ایران را به گوش مردم لیبی برسانید که حرف این سردمدارهای ایران گوش نکنن که مثل ما بیچاره نشن.
مردم شریف لیبی، شما با اتحاد و همدلی، با شجاعت و غیرت به پیروزی رسیدید. ما بسیار خوشحال شدیم با امید روزی که همه مردم جهان هم از پیروزی ملت ایران بر این دیکتاتوران و فاسدان حکومتیشان پیروز شده شادمان شوند.
میخوام تبریک بگم به مردم لیبی، این پیروزیشون رو خیلی خوشحال شدیم. انشالله که این پیروزی اونا زمینه ای بشه برای پیروزی مردم ایران. مردم دنیا باید آزاد باشن. انشالله که ما هم تو ایران آزاد بشیم.
عزیزان شنونده، اگر تازه به ما پیوسته اید، همکارم مراد ویسی که در این روزها تحولات لیبی رو دنبال میکنه همکنون در استودیوست و به پرسش های ما درباره آخرین تحولات اون پاسخ میده. آقای ویسی، ظاهرا شورای انتقالی لیبی هم مواضع جدیدی اتخاذ کرده، در این باره برامون بگید.
آقای محمود جبرئیل رئیس هیئت وزیران دولت انتقالی امروز عصر در پاریس بعد از مذاکره‌ای که با رئیس جمهور فرانسه داشت اعلام کرد که ما ظرف 8 ماه آینده انتخابات پارلمانی رو برگزار خواهیم کرد. در انتخابات پارلمانی مجلس جدیدی برگزیده خواهد شد و به محض اینی که هیئت رئیسه مجلس تعیین شد، رئیس مجلس به عنوان رئیس موقت کشور زمام امور رو به دست خواهد گرفت و در اون موقع شورای انتقالی منحل خواهد شد و بعد از اون با نظارت مجلس و رئیس مجلس و نظارت بین المللی انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد تا رئیس جمهور جدید برگزیده بشه.
گفتین بین المللی، واکنش های بین المللی چه بوده تا کنون؟ جهان چه واکنشی نشون داده به این مسائل؟
آخرین موضع گیری که شده اینی که در فرانسه اعلام شد در اول سپتامبر، یعنی 6-7 روز دیگه، پاریس میزبان یک نشست بین المللی برای کمک به لیبی خواهد بود. ضمن اینی که ناتو هم آماری از عملیاتش در لیبی اعلام کرد و گفت که ظرف مدتی که ناتو به لیبی حمله کرد در 5 ماه 20,000 سورتی پرواز بر فراز لیبی انجام شده و 7,500 حمله هوایی انجام شده و که 64 مورد از این حمله ها دیروز بود به باب العزیزیه، مقر حکومت قذافی.
یک سوالی که هرچند که وقت خیلی خیلی مختصر و کوتاه داریم، اما باید حتما این را ازتون بپرسم، جمهوری اسلامی آیا موضعی اتخاذ کرده در این رابطه؟
تا اونجایی که من دیدم در مورد شورای انتقالی لیبی سکوت کرده، ولی وزارت خارجه ایران یک بیانیه داده و تبریک گفته این پیروزی مردم لیبی رو.
سپاسگزارم. با مراد ویسی همراه بودیم، همکار رادیو فردا، که ما را در جریان آخرین تحولات لیبی قرار داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تکذیب می کنیم، در دوره ما نبود، شکایت می کنیم. این تمام واکنشی است که مقام های استانداری تهران در برابر انتشار خبر اختلاس در این نهاد دولتی نشان دادند. همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد از انتشار اخباری از اختلاسی تازه، این بار در استانداری تهران.
چند روزی پس از انتشار خبر شکسته شدن رکورد اختلاس در تاریخ اقتصاد ایران، انتشار خبر اختلاسی دیگر رسانه‌های ایران را به خود مشغول کرده است. البته این اختلاس به بزرگی اختلاس 3000 میلیارد تومانی یکی از بنیانگذاران بانک خصوصی آریا نیست، اما شاید محلی که در آن اختلاس صورت گرفته و کسی که نامش در این پرونده عنوان می‌شود، موضوع را به اندازه کافی جذاب کند. سایت آینده چند روز پیش از این پرده از راز اختلاسی 1.1 میلیارد تومانی در استانداری تهران برداشت که به گزارش این سایت خبری گفته می شود این مبالغ به عنوان رشوه از 400 نفر معدندار استان تهران گرفته شده است. عده‌ای از این معدنداران به مراجع قضایی شکایت کردند و پرونده‌ای در پیوند با همین موضوع در مراجع قضایی به ثبت رسیده است. آنطور که سایت خبری قانون نوشته، برای نخستین بار خبر این اختلاس در خبرنامه سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد و از آن طریق نمایندگان مجلس نیز از آن مطلع شدند. چند روزی پس از انتشار خبر اختلاس 1.1 میلیارد تومانی در استانداری تهران، مرتضی تمدن، استاندار تهران، گفته منتشر کنندگان این اخبار را پای میز محاکمه می‌کشاند و تاکید کرده که انتشار این اخبار از جمله دروغ‌های بزرگی است که متأسفانه برخی سایت‌های خبری منتسب به افراد خاص این روزها منتشر می‌کنند. کمی بعدتر استانداری تهران با انتشار اطلاعیه رسمی جزئیاتی بیشتر از این اختلاس منتشر کرد که اتفاقاً برخلاف استاندار تهران اصل انجام اختلاس در استانداری را تایید می‌کند، اما زمان اختلاس را مربوط به دوره استانداری کامران دانشجو، استاندار سابق تهران و وزیر فعلی علوم دولت دهم می‌داند. محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران، نیز در گفتگو با سایت خبر آنلاین تاکید کرده پیش از آن که او این سمت را در اختیار بگیرد، در معاونت عمرانی استانداری تهران اختلاسی 1.1 میلیارد تومانی رخ داده، اما این مقام مسئول در استانداری تهران گفته جزئیات بیشتری از این موضوع را نمی‌داند. سایت‌های خبری اختلاس کننده پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصاد ایران را فردی معرفی می‌کنند که سر و سری با نزدیکان محمود احمدی نژاد که این روزها جریان انحرافی نامیده می‌شوند داشته است و حال خبر از اختلاس در زمان استانداری است که این روزها وزیر دولت است. کامران دانشجو پس از استانداری تهران به ریاست ستاد انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور معرفی شد و انتخاباتی را در خرداد 88 برگزار کرد که پس از آن اعتراضات دامنه‌داری را به همراه داشت، وقایعی بی‌سابقه که همچنان تبعات آن ادامه دارد. پس از آن او در کابینه دولت دهم وزیر علوم و آموزش عالی شد و تا اینجای کار نسبت به انتشار اخبار مربوط به اختلاس در دوران استانداری خود واکنشی نشان نداده است.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. تغییر نظام سیاسی در سوریه و ایران تنها هنگامی رخ خواهد داد که مانند لیبی نیروهای مختلف در این دو کشور با هم متحد شوند. این عنوان مقاله است از رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده ایرانی کانادایی که روز 23 اوت پریروز در نشریه کریستین ساینس مانیتور به چاپ رسید. شهران تبری نگاهی دارد به این مقاله.
رامین جهانبگلو نویسنده و استاد فلسفه در کانادا در مقاله‌اش می‌نویسد وقتی نسل‌های آینده به گذشته بنگرند سال 2011 را آغاز بسر آمدن دیکتاتوری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا خواهند یافت. اکنون قذافی هم به بن علی و مبارک پیوسته است و بر 42 سال دیکتاتوری او در لیبی نیز نقطه پایان گذاشته شد. به این ترتیب سال 2011 آغاز یک تغییر بنیادی در خاورمیانه است که به نوبت پایان دیکتاتوری‌های دیگر را در پی خواهد داشت. با این حال اگرچه شکست دیکتاتوری‌ها در بلند مدت قدمی مثبت است، اما در کوتاه مدت جانشین شدن آنها با نظام‌های دموکراتیک چالش بزرگی است. تا حال نظام‌های استبدادی دیگر در منطقه مانند سوریه و ایران توانستند با سرکوب شدید اپوزیسیون و ارعاب مردم به سلطه خود ادامه دهند. با آنکه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که اعمال سرکوب و خشونت ضامن بقای این نظام‌ها نیست، اما این حکومت‌ها از توسل به آن ابا نداشتند. قذافی، بن علی، مبارک، بشار اسد و امثال آنها در این حال که صدای مردم را خفه می کردند مدعی بودند محبوب آنها هستند. جهانبگلو معتقد است این رهبران دو خصوصیت مشترک دارند: یک، به نهایت سرکوبگرند و دو، به وعده هایشان عمل نمی کنند. با این حال اگر یک درس از تاریخ بیاموزیم خواهیم دید تحمل مردم در برابر خشونت و بیرحمی بی حد و مرز نیست. در آخر دیکتاتوری ها نمی توانند هزاران هزار نفر را زندان و شکنجه و تبعید کنند و در این حال از پشتیبانی آنها برخوردار باشند. حال باید دید آیا آقای اسد یا سپاه پاسداران ایران خواهند توانست به ارعاب و سرکوب هموطنانشان ادامه دهند و باز هم امیدوار باشند که به مرگ طبیعی جهان را وداع گویند؟ جهانبگلو معتقد است سوریه و ایران که به طور قطع مشروعیت و اعتبار سیاسی خود را از دست دادند، برای آنکه به سرنوشت مصر و تونس و لیبی دچار نشوند سرکوب مردم را تشدید کردند. با این کار آنها امکان تحول غیر خشونت‌آمیز به دموکراسی را از بین برده اند. اما پایان دادن به دیکتاتوری های این دو کشور غیر ممکن نیست اگر مردم آنها مانند لیبی مسئولیت جمعی خود را جدی بگیرند و مصمم شوند در برابر بی‌عدالتی بایستند. جامعه بین المللی هر قدر هم مایل به اشاعه دموکراسی باشد، تحمیل آن را از خارج عملی و مؤثر نمی داند مگر مردم هر یک از این کشورها متحد شده وحشت از سرکوب را به جان بخرند و در برابر دیکتاتورها بایستند. دیکتاتورهایی مانند قذافی که خود را محبوب مردم خود می دانند و در نقش پدری می بینند که فرزندانشان از او می ترسند فقط خودشان را گول می زنند. واقعیت این است که دیکتاتورها نه محبوبند و نه هولناک و دیر یا زود همین واقعیت در ایران و سوریه نیز ثابت خواهد شد.
شهران تبری گزارش می داد و بشنویم نظر یک شنونده رو.
دوستان عزیز، میخواستم خدمتتون عرض کنم همونطور که برای حسنی مبارک یک قفزی ساختین، حالا نوبت قذافی و بعد سوریه و بچه هم ایرانه، این قفزهاشون آماده بکنین که منتظرم.
در سوریه مخالفان حکومت در حال تلاش برای تشکیل یک شورای متحد از جریانات مخالف بشار اسد هستند. همکارم مراد ویسی درباره دلایل تشکیل این شورا و همچنین تأثیرات آن با محمد جواد اکبرین، کارشناس مسائل لبنان و سوریه در پاریس گفتگویی داشته. آقای اکبرین، نخست از دلایل اهمیت تشکیل شورای رهبری مخالفان حکومت بشار اسد میگوید.
مدت هاست که حرکت مردمی علیه حکومت بشار اسد به اندازه ای که اوج میگیره منظم نیست. یعنی این نگرانی توجه بسیاری از فعالان مخالف دولت اسد رو جلب کرده که چگونه میتوان این موج نفرتی که روز به روز به دلیل سیاست‌های بشار اسد در مقابل مخالفان داره افسوده میشه برش رو هدایت کرد و سامان داد. تجربه لیبی نشون داد که وجود یک شورای انتقالی و مجموعه ای از کسانی که هدفشون رو متمرکز بکنن رو اسقاط دولت مرکزی میتونه کمک بکنه برای هم ارتباط منسجم با جامعه بین‌المللی و هم حرکت دادن و هم نظم دادن بیشتر به تجمعاتی که در شهرهای مختلف سوریه امروز به نقطه ای رسیده که میشه اون رو نزدیک به نتیجه تلقی کرد.
و آیا شما اطلاع دارید از اینی که این شورا چه کسانی یا چه گرایشاتی در درونش حضور دارن؟
ببینید، سعی شده که هم از اخوان المسلمین باشه و هم از گروه های نزدیک به سکولارها، اما اونها به خوبی میدونن که الان نقطه ای نیست که بخوان بر تمایزات هویتی و مذهبیشون تأکید بکنن. تجربه مصر رو دیدن، تجربه لیبی رو دیدن و به ویژه بر این باورن که اگر این بار به دلیل این تمایزات نتونن کنار هم جمع بشن، اتفاقی که در دوران پدر بشار اسد افتاد، یعنی سرکوب موجی که برخاست با کشتار ده ها هزار نفر در واقع انتقام گرفته شد، اونها میترسن که اگر این بار تمایزات باعث بشه که نتونن حرکت سامان یافته ای رو و سازمان یافته ای رو علیه حکومت اسد داشته باشند، انتقامی که پس از این ماجرا و فروکش کردن امواج به سراغ اونها خواهد اومد بسیار سهمگین تر از دوران پدر بشار اسد خواهد بود.
و تلاش برای تشکیل چنین شورایی احتمالاً چه تأثیراتی در داخل سوریه و در صحنه بین‌المللی خواهد داشت؟
اتفاقا می شود گفت که مهمترین دغدغه‌ای که اینها رو دور هم جمع کرده همین مسئله ارتباط با جامعه بین المللی است، بیش از این که در داخل سوریه نگران سازماندهی باشند. به هر حال موج اعتراض مردمی خود به خود سازمانی رو ایجاد کرده که شما دیدید از یک شهر شروع شد و الان دیگه دمشق هم آرام نیست. اما در نسبت با جامعه بین المللی دو مشکل وجود داشت. اولا سخنگوی ثابتی نبود تا مخالفان رو نمایندگی بکنه و حمایت‌های لازم رو بگیره، و ثانیا نگرانی از این که مبادا جامعه بین‌المللی برای حمایت کاری بکنه که به ضرر مردم تمام بشود. یعنی گرایش‌های ایدئولوژیک در سوریه طوری است که بسیار با احتیاط جامعه بین‌المللی باید وارد بشه و ماجرا به سادگی لیبی نیست که ناتو وارد بشه، دخالت بکنه، تمام کشور رو و مورد استقبال مردم قرار بگیره. در سوریه باید تفکیک کرد بین مخالفت با بشار اسد و دلدادگی به جامعه بین‌المللی. این ظرافت در سوریه وجود دارد.
شنوندگان گرامی، میرسیم به گزارش دیگری. بر پایه اطلاعاتی که روزنامه آلمانی زود دویچه به دست آورده، کره شمالی در آغاز سال جاری میلادی یک برنامه ویژه کامپیوتری در اختیار وزارت دفاع ایران قرار داده که از طریق اون میتوان به اطلاعات مهمی در مورد تولید بمب اتمی دست یافت. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
روزنامه آلمانی زود دوچه در آغاز گزارش خود با اشاره به گسترش همکاری‌های تسلیحاتی کره شمالی و ایران از ارسال یک برنامه ویژه کامپیوتری به ایران خبر داده که با آن میتوان جریان حرکت نوترون‌ها را شبیه سازی کرد. محاسباتی از این دست هم در ساخت نیروگاه‌های اتمی به کار گرفته می‌شود و هم میتوان از آن در ساخت کلاهک‌های اتمی بهره گرفت. نحوه کار با این برنامه کامپیوتری که در واقع یک نرم‌افزار است، از قرار معلوم از سوی کارشناسان کره شمالی به ایرانی ها آموزش داده شده. به این ترتیب ایران با این اطلاعات مهم که در اختیارش قرار داده شده میتواند به ساخت بمب اتمی دست زند. روزنامه آلمانی زودوچه در ادامه به اطلاعاتی که از محافل امنیتی دنیای غرب به دست آورده به اصل و منشأ این نرم افزار که در آمریکا ساخته شده پرداخته و نوشته است اینکه کره شمالی این برنامه کامپیوتری را از کجا به دست آورده هنوز روشن نیست، ولی ارسال این نرم افزار به وزارت دفاع ایران احتمالاً بخشی از همکاری‌های دامنه‌دار میان تهران پیونگیانگ است و ایران بیش از 100 میلیون دلار به کره شمالی پرداخت کرده است. به نوشته این روزنامه آلمانی تنها بهای نرم افزار یاد شده 100 میلیون دلار است و مخارج آموزش این برنامه کامپیوتری را هم به این مبلغ باید اضافه کرد. روزنامه زودوچه با اشاره به همکاری موشکی کره شمالی و ایران از در اختیار قرار دادن یک بانک اطلاعاتی از سوی کره شمالی به ایران هم خبر داده و یادآور شده با این بانک اطلاعاتی هم میتوان جریان حرکت نوترون ها را شبیه سازی کرد. این روزنامه آلمانی که عنوان گزارش خود را کمک خطرناک کره شمالی به ایران انتخاب کرده در ادامه می نویسد در اواسط ماه فوریه امسال یک هیئت نمایندگی از کره شمالی راهی ایران شد تا حدود 20 تن از متخصصان وزارت دفاع ایران را با چگونگی استفاده از برنامه یاد شده کامپیوتری آشنا کند. این دوره آموزشی 3 ماه ادامه داشته و در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران صورت گرفته. ارسال این برنامه کامپیوتری ویژه به ایران در حالی از سوی روزنامه آلمانی زودوچه گزارش شده که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی از روسیه دیدن می‌کند. در پایان اولین دور گفتگوها میان وی و مدودف رئیس جمهور روسیه اعلام شد که رهبر کره شمالی ابراز آمادگی کرده که بار دیگر در همایش گروه ششگانه متشکل از آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و دو کره شمالی و جنوبی برای پایان دادن به تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای شرکت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان ورزش دوست، تصور کرده شما رو از یاد بردیم، چنین روزی نخواهد بود. بازی یعنی هفته پنجم لیگ برتر بازی‌ها شروع شده. پرسپولیس بحران زده در ورزشگاه آزادی میزبان صنعت نفت بوده. میخواید بدونید از این بازی چه خبرهایی براتون داریم؟ اجازه بدید فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم اکنون روی خط استودیو است. آقای غریب به شما سلام میکنیم، چه خبر از این بازی؟
بله، همونجور که اشاره کردیم قبل از این بازی پرسپولیس تیم بحران زده بود، بدترین نتایج چند فصل اخیر لیگ برتر رو گرفته بود. تا اوایل هفته های لیگ پرسپولیس خیلی مهم بود 3 امتیاز این بازی براش که از بحران سکوها خارج بشه و تونست این 3 امتیاز رو کسب بکنه با بازی تقریبا منطقی که از خودش به نمایش گذاشت. 3-1 تیم صنعت نفت رو شکست داد و جواد کاظمیان بازیکن پرسپولیس مرد اول این میدان بود که با هتریک خودش تونست 3 گل بزنه و باعث بشه که مهمترین 3 امتیاز فصل جاری تا اینجای کار نصیب پرسپولیس بشه و این تیم فعلا از شر حیاکن و رهاکن سکوها رها بشه، البته تا اینجای کار.
از این استقلال رقیب سرسخت پرسپولیس چه خبری دارید؟
بله، با نتایجی که امروز رقم خورده استقلال فعلا به تنهایی در صدر قرار گرفته، هم امتیاز با سبای قم. اگر فردا بتونه حریفش فولاد خوزستان رو در اهواز شکست بده با 13 امتیاز میره به صدر. اگر نه تراکتورسازی دیدار خونگیش رو که با شهرداری تبریز داره در تبریز، اگر استقلال فردا بازیشو نبره و تراکتور ببره، تراکتور صدر نشین جدول میشه.
آقای غریب، از اونجایی که ما واقعا با ضیق وقت روبرو هستیم، فکر میکنید بتونید در مورد دیشب و امشب و فردا همه بازی ها در 1 دقیقه به ما اطلاعاتی ارائه کنید؟
بله، 7 بازی که امروز انجام شد خانم روانشاد بازی های پرگل پرگل ترین بازی هایی بوده که تا این هفته پنجم انجام شده. مروان در خونه خودش 3-3 کرد با زوباهن، مثل کرمان در کرمان 2-1 به فجر سپاسی باخت، شاهین یک نتیجه خوب رو گرفت و سبای قوم سرزنشین رو تو بوشهر شکست داد، سپاهان یکی از بدترین نتایج این چند وقت اخیر رو گرفت. 1-0 به نفت تهران تو اصفهان باخت. سایپا 3-0 داماش گیلان رو شکست داد و راهن تیم علی دایی هم در شهرک اکباتان تهران 3-1 مثل سرچشمه رو برد و فردا دو بازی تراکتور با شهرداری در تبریز و فولاد خوزستان با استقلال در اهواز پیش روست.
فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا، سپاسگزاریم از شما.
متشکرم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم و عزیزان سپاسگزاریم که با ما همراهید. حتی اگر که تازه از خواب پریده باشید و با ما همراه شده باشید و یا اینکه تازه از گرد راه رسیدید، در مهمانی یا جای دیگری بودید، با این وجود باز هم به شما سلام میکنیم. سپاسگزاریم. بخش اعظم این نیمه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره، اما میدونید که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره و هانا کاویانی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید کشورش آماده است تا در صورت نیاز لیبی بر اساس قطعنامه 1973 سازمان ملل متحد به کمک نظامی به این کشور ادامه دهد. نیکولا سارکوزی این سخنان را در کنفرانس خبری مشترک با محمود جبرائیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی بیان کرد. محمود جبرائیل به خبرنگاران گفت که مبارزه هنوز تمام نشده و دولت جدید لیبی همچنان به کمک‌های غرب نیاز خواهد داشت. او همچنین این در تلاش است تا به توقیف اموال دولتی لیبی در غرب به نفع مخالفان پایان دهد. روز چهارشنبه همچنین اعلام شد که نیکولا سارکوزی و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پیشنهاد کنفرانسی بین المللی را دادند که قرار است روز اول سپتامبر 10 شهریور ماه در پاریس برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، دیپلمات‌های لیبی در تهران به صف مخالفان معمر قذافی پیوستند و پرچم حکومتی این کشور از فراز سفارت لیبی در ایران پایین آورده شده است. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه گزارش داد که دیپلمات‌های لیبی در تهران با صدور یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند که به گفته آنها به انقلابیون کشورشان پیوستند. گزارش ایرنا می‌افزاید که روز چهارشنبه پرچم حکومت قذافی از فراز ساختمان سفارت لیبی در تهران پایین آورده شد و اعضای سفارت منتظر دریافت پرچم جدید لیبی هستند. روز چهارشنبه اتحادیه اروپا در تازه ترین دور تحریم‌ها در رابطه با سوریه نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. اتحادیه اروپا میگوید نیروی قدس به حکومت سوریه در زمینه‌های مختلف از جمله فراهم کردن تسلیحات کمک می‌کند. آمریکا و اروپا در صدد تصویب قطعنامه علیه حکومت بشار اسد در شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. به گزارش رویترز متن این قطعنامه پیشنهادی شامل تحریم‌های علیه رئیس جمهوری سوریه و 22 مقام دیگر سوری و فرماندهان دستگاه اطلاعاتی این کشور می‌شود. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به احتمال افزایش تعطیلات عید فطر توسط دولت گفته است هر تعطیلی قانونی دارد و اضافه کردن تعطیلات در اختیار دولت نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اصرار بر افزایش تعطیلات را ناشی از تاثیر جریان به گفته او انحرافی در دولت دانست. سخنان محمد دهقان در حالی بیان می شود که خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد می گوید که در صورت عدم تصویب لایحه دولت درباره افزایش تعطیلات عید فطر تا هفته آینده دولت برای آن فکری خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی قرار است هیئتی از مجلس برای پیگیری وضعیت امام موسی صدر راهی لیبی شود. بنابر گفته رئیس کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر، بنابر تصمیم اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، این گروه به لیبی خواهد رفت تا با مخالفان قذافی درباره روشن شدن وضعیت امام موسی صدر گفتگو کنند. گوران حجیچ از رهبران پیشین سرب روز چهارشنبه با حضور در دادگاه کیفری بین المللی اتهامات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را رد کرد. گوران حجیچ 52 ساله که به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در اوایل دهه 1990 و به دنبال از همگسستن کشور یوگسلاوی بازداشت شده است، آخرین فردی بود که در این زمینه تحت تعقیب قرار گرفت.
سپاسگزارم هانا کاویانی. خبرها را از او می شنیدید، جوانترین همکار رادیو فردا. عزیزان اجازه بدید که نوبت رو بدیم به مجله اقتصادی هفته. فریدون زرنگار اون رو تهیه کرده. اما پیش از این که میکروفون رو در اختیار او قرار بدم، اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و خوابی خوشتر و یکایک که شما عزیزان رو بهتون خدا نگهدار بگم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم همراه شما با مجله هفتگی اقتصادی. در مجله اقتصادی این هفته در کنار بررسی ادامه بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا به پدیده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و برایتان از اختلاف نظر میان دولت، مجلس و دیگر نهادها بر سر انتشار آمارهای اقتصادی و نهادهای مجاز به انتشار این آمارها می‌گوییم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی گوش کنید. هنوز چند ماه از اجرای نیم بند قانون هدفمندسازی یانان ها نگذشته. مرتضی تمدن، استاندار تهران، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با مثبت خواندن نتایج قانون هدفمند کردن یارانه ها میگوید یکی از نتایج اجرای این قانون توزیع عادلانه ثروت در جامعه بوده است. استاندار تهران میگوید در استان تهران حدود 3 میلیون و 600 هزار خانوار یارانه نقدی دریافت میکنند. به گفته آقای تمدن حدود 50% ساکنین مناطق روستایی و دست کم 30% ساکنین در مناطق شهری یارانه های دریافتی را پسنداز میکنند. استاندار تهران میگوید در پی اجرای قانون هدفمندسازی مصرف آرد 30% کاهش داشته و ضایعات نان به کمتر از 50% رسیده است. همچنین مصرف حامل‌های انرژی هم پس از اجرای قانون از 5% تا 30% کاهش نشان می‌دهد. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها همچنین به گفته استاندار تهران باعث شده است که برق و آب دیگر در تابستان قطع نمی‌شود. استاندار تهران میگوید اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در 8 ماه گذشته نتایجی غیر قابل پیش بینی در پی داشته است. از جمله این نتایج صرفه جویی در بخش های صنعت بوده است.
مدیر عامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب میگوید تولید نفت در ایران 330 هزار بشکه کاهش داشته است. یکی از دلایل این کاهش به گفته هرمز قلاوند فرسودگی و کهنگی تأسیسات میادین بزرگ نفتی است. هرمز قلاوند در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید در حال حاضر اکثر میادین بزرگ نفتی ایران به ویژه در مناطق نفتخیز جنوب در نیمه دوم عمر خود به سر میبرند که به طور طبیعی باعث کاهش تولید نفت میشود. اگرچه آمارهای ارائه شده از سوی آقای قلاوند به خبرگزاری مهر بسیار با یکدیگر در تناقض هستند، اما وی میگوید در سال جاری در مجموع باید حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود، اما پاسخ این که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی چگونه و از کجا این حجم از سرمایه گذاری‌ها باید تأمین شود، در گفته‌های مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب دیده نمی‌شود. از سوی دیگر و در حالی که دولت ماهاست از توانایی ایران برای صدور بنزین به خارج می گفت، اکنون حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس می گوید دولت ناگزیر به واردات بنزین است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پالایشگاه‌های ایران توان تولیدی مشخص و محدودی دارند و ایران در حال حاضر با کمبود بنزین روبروست. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید اطلاع دقیقی از میزان واردات بنزین در دست نیست، اما آنچه وارد می شود بنزین سوپر است که در داخل با بنزینی که اکتان پایین دارد مخلوط می شود تا اکتان آن افزایش یابد. به گفته آقای کاتوزیان بنزین تولید پتروشیمی ها مقادیری بنزن دارد و البته افزایش بیش از حد مجاز میزان بنزن برای سلامتی خطرناک است، لذا پتروشیمی ها نمی توانند به طور دائم تولید بنزین داشته باشند.
مدت هاست که آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای دولتی دیگر برای بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ایران بی اعتبار شده است. تا به حال بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی پنهان نگاه داشتن آمارهای واقعی اقتصادی از سوی دولت را با سکوت تحمل می کردند. اما ظاهراً اکنون ورق برگشته است و دولت محمود احمد نژاد از همه سو زیر فشار قرار گرفته است. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رئیس مرکز آمار ایران میگوید مرکز آمار اجازه انتشار عمومی نرخ تورم را ندارد. گفته می شود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رئیس مرکز آمار خواسته است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه به وظیفه خود و انتشار عمومی نرخ تورم عمل کند. دولت برای پنهان نگاه داشتن آمارهای واقعی اقتصادی از افکار عمومی به بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم استناد می کند. این بند بانک مرکزی را از ارائه اطلاعات آماری منع کرده است، در حالی که در بند جیم همین ماده فعالیت آماری بانک مرکزی مجاز شناخته شده است. دولت ظاهراً نمی‌خواهد بانک مرکزی نرخ تورم و نرخ رشد تولید ملی را اعلام کند و به همین دلیل از نیمه دوم سال 1387 به بعد نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری در فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی دیده نمی شود. اما کسانی که اکنون پنهانکاری دولت در زمینه آمارهای اقتصادی را به نقد می کشند درباره پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از آمارهای غیرواقعی دولت سکوت می کنند. آقای خامنه‌ای که پس از بروز اختلاف با رئیس جمهوری در زمینهای اقتصادی از بالای سر دولت به بخش خصوصی اجازه انتشار گزارش اقتصادی می‌دهد، در ششم تیر ماه گذشته، یعنی کمی کمتر از دو ماه پیش، به کسانی که به آمارهای دولت ایراد می‌گرفتند چنین گفت:
مسئولان متوجه باشند، رسانه‌هایی که احساس مسئولیت می‌کنند متوجه باشند، بیدلیل زیر سوال نبرند گزارش های رسمی مسئولان برجسته نظام را. در مورد آمارهای قوه مجریه خدشه می کنند، این اعتماد مردم را از بین می برند. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب این گزارش هاست باید هوشیارانه نگاه کنیم، اما گزارش ها را تلقی و قبول بکنیم. در مواردی ممکنه یک آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده بشه. اینو نباید تعمیم داد و شبهه کرد. این اعتماد مردم رو از دستگاه‌های نظام، از بدنه‌های نظام سلب می‌کند، ضایع می‌کند.
4 روز پیش هم آقای خامنه‌ای در دیدار با فعالان اقتصادی بار دیگر با تحسین از کارهای بزرگ اقتصادی در جمهوری اسلامی گفت به علت بی‌اعتمادی مردم به دولت و مقام‌های رسمی بهتر از غیر دولتی‌ها مبلغ این دستاوردها شوند.
ما در بخش تولید، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در بخش دانش‌های صنایع دانش بنیان و بخش‌های گوناگون پیشرفت‌های خوبی داشتیم. اینها رو خوبه که از زبان مسئولان بخش‌های گوناگون غیر دولتی و کسانی که وابستگی به دولت ندارن مردم بشنوند. این مردم رو امیدوار میکنه، خوشحال میکنه.
آقای خامنه‌ای دلیل این خواست خود از نهادهای غیر دولتی را بی اطلاعی مردم از پیشرفت‌ها دانسته و میگوید باید مردم را خوشحال نگاه داشت.
ما کارهای بزرگی رو شاهد هستیم در کشور داره انجام میگیره. اغلب مردم اطلاع ندارن. این رو من به شما عرض کنم، من با مردم مرتبطم، نمیدونن مردم.
حدود 2 ماه پیش شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای اقتصادی منع کرد و انتشار آمار را به مرکز آمار ایران واگذار کرد. اما پس از گذشت بیش از 2 ماه از اعلام آخرین نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران، این مرکز از اعلام رسمی نرخ تورم خودداری می کند. نرخ تورم برای تیر ماه گذشته از سوی بانک مرکزی 16.3% و از سوی مرکز آمار 19.6% اعلام شده است. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی یک شنبه شب در پایان نشست هیئت دولت درباره تفاوت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت بانک مرکزی همچنان مرجع رسمی اعلام تورم است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-24-113، و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
این هفته چند خبر درباره فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی بر روی تالار رسانه‌ها در جمهوری اسلامی قرار گرفت. یک خبر این بود که در یک بانک در استان چهارمحال بختیاری یک کارمند دست به اختلاس 500 میلیون تومان زده است. جریان اختلاس این بوده است که این کارمند بانک مبالغی از مشتریان تحت عنوان فروش اوراق مشارکت و افتتاح سپرده می‌گرفته و با تعیین سود برای اوراق و اسناد فرضی با زدن مهر بانک بر روی رسیدها به مشتریان رسید می داده است. اما این پولها در حسابهای بانک منعکس نمی شده است. متهم در اعترافات خود گفته است که مبلغ 5 میلیارد ریال را پس از اختلاس گوسفند خریداری کرده است. خبر دیگر این است که سازمان بازرسی کل کشور از اختلاس 1,100,000,000 تومان در استانداری تهران گزارش داده است. برابر اطلاعات اعلام شده از این اختلاس، مبلغی معادل 11 میلیارد ریال توسط عده‌ای از مدیران و کارشناسان معاونت عمرانی استانداری تهران از طریق نامشروع و غیرقانونی گرفته شده و به حساب اشخاص منتقل شده است. گفته می شود این پولها به عنوان رشوه از بیش از 400 تن معدندار استان تهران گرفته شده که عده‌ای از آنها به مراجع قضایی شکایت کردند. به نوشته خبر آنلاین، خبر این اختلاس اولین بار در خبرنامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور که برای مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی منتشر می شود آمده است و مربوط به مرداد ماه سال گذشته است. سازمان بازرسی کل کشور گفته است که این اختلاس به زمان استانداری کامران دانشجو وزیر فعلی علوم و تحقیقات برمی‌گردد. مرتضی تمدن استاندار تهران این خبر را یک دروغ بزرگ خوانده است. اما خبر بزرگترین اختلاس مالی که این روزها در ایران دهان به دهان می‌گردد این است که مالک یک بانک خصوصی متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومان شده است. به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی مالک بانک آریا به تام اختلاس بازداشت شده است. گفته می‌شود این فرد با تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور حواله‌نامه‌های اعتباری جعلی به مبالغ 10 میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آنکه وجه این حواله‌ها را به بانک بپردازد مبالغ آن را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی آنان می‌فروخته است. این حواله نامه های اعتباری در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات اما ثبت نمی شده است. ظاهراً بسیاری از نهادها و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم پایشان به این پرونده کشیده می شود. در این میان گزارش های زیادی نیز درباره دارایی های این شخص منتشر شده است. به دلیل اینکه در ماه‌های گذشته و پس از بروز اختلاف میان آقای خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد شایعات زیادی در زمینه‌های گوناگون درباره فساد رایج است که به عنوان ابزار تسویه حساب‌های سیاسی به کار گرفته می‌شود، بنابراین هنوز باید درباره صحت و سقم این ادعاها و شایعات محتاط بود و منتظر جزئیات و مدارک کافی در این زمینه شد. اما و در ورای ابعاد این اختلاس و جزئیات هنوز ناشناخته آن، فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. در دهه‌های پیشین چندین پرونده کلان اختلاس در جمهوری اسلامی علنی شده است که اولین و مهمترین آن پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی مرتضی رفیق دوست و خداداد فاضل بود که با تبانی با کارمندان بانک صادرات 123 میلیارد تومان در سال 74 اختلاس کردند. فاضل خداداد در همان سال محکوم و اعدام شد. پرونده بعدی و پرسرصدای اختلاس محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران بود که بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت.
شما که قانون بلد هستید و من یقین دارم از من واردتر هستید، مسائل مالی مسائل تخصصی است جناب آقای محسنی. توی این دادگاه ارقام ریالی رو شما مطرح می‌فرمایید، میلیاردی بحث مطرح میشه، مردم هم گرفتاری اقتصادی دارن، گرفتاری مالی دارن، میگن اوه چند میلیارد، بعد یه دفعه میگن ریال، ولی فکر نمی‌کنن که آقا اینایی که شما میگید 1,400,000,000 یک ریالش توی جیب بنده نرفته. شما اسمشو ممکنه بذارید اختلاس. یکی از اشکالات من هم اینه که الان من نشسته بودم، شما باز به بنده فرمودید متهم به اختلاس، جلسه قبل فرمودید شرکت در اختلاس. بالاخره شرکت در اختلاسه یا اختلاسه؟
از دیگر پرونده های پر سر و صدای اختلاس، پرونده شهرام جزایری عرب یک فعال اقتصادی بود که در سال 81 و در سن 29 سالگی در جریان بزرگترین و جنجالی ترین پرونده اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد. شهرام جزایری عرب به اتهام ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از راه تقلب و پرداخت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. ده ها سال است که مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی به وجود فساد اذعان دارند و وعده های زیادی برای برخورد قاطع با فساد اقتصادی می دهند. در شهریور ماه 75 یعنی 15 سال پیش آقای خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت و خطاب به دولت وقت گفت باید توجه شود که از قبل امکانات موجود دولت اینطور نشود که ثروت‌های باداورده‌ای به وجود آید و کسانی بتوانند از موجودی‌های کشور سودها و بهره‌های بی‌حساب و کلان ببرند. آقای خامنه‌ای در آن زمان گفت بایستی جلوی استفاده‌های غیر منطقی و غیر صحیح منتهی و منجر به ثروت‌های کلان گرفته شود. روز یکشنبه گذشته هم آقای خامنه‌ای بار دیگر با اشاره به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی گفت:
بنده روی مفاسد اقتصادی چند ساله که تاکید می‌کنم. بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی حتماً یک رکن اساسی کار هست که بایستی انجام بگیره. دیگه حرف زیاده در این زمینه.
اما به رغم وعده ها و تعهد ها این فساد نه تنها کمتر نشده است بلکه روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا که در مقام دادستانی تهران آنچنان که نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و در جهان بارها مطرح کردند به هیچ قانونی در محکوم کردن مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی پایبند نبود، فقر قانونی را دلیل گسترش فساد اقتصادی می‌داند و چنین می‌گوید:
چون ما قانون اجرای احکام در بحث قاچاق نداریم، باید برای اجرای حکم به قانون محکومیت‌های مالی استناد کنیم که در واقع همون قانونی هست که برای گرفتن مهریه استناد کنیم. این به عنوان قانون محکومیت‌های مالی استناد میکنن. بعد مسئله ای که اونجاست بیش از 2 سال فرد را نمیشه نگهدارن. وقتی 2 سال موند کلا پروندهش مختومه میشه، یعنی یه فرد با صدها میلیارد تومان یا یه فردی با 10 میلیون تومان جریمه اگر باشه همین 2 سال را که تحمل کرد بعدش آزادش.
به گفته سعید مرتضوی اولین تلاش برای فراهم کردن زمینه قانونی برای مبارزه با فساد در زمان آقای خاتمی آغاز شد که بی نتیجه ماند.
سال 82 زمان آقای خاتمی لایحه‌ای را تنظیم کردند، فرستادن مجلس، در صحن علنی مجلس مطرح شد و در جلسه صبح مجلس دوره ششم با اکثریت آرا تصویب شد. منتها یک کار خیلی عجیبی شد و اونم این که حدود ساعت‌های 12 یه نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس رسید که آقا
از کجا؟
از خود نمایندگان که آقا تصویب این لایحه و این قانون به صورت قیام و قعودی بوده و ما تشکیک داریم نسبت به آرا. نزدیک 40-50 نفر از نمایندگانی که طرفدار این لایحه بودن خارج شدن از مجلس. بله، چون خیالشون راحت بوده که تصویب شده رفتن دیگه، به رأی گذاشتن و چون حد نصاب نداشت و حد نصاب نیورد به عنوانی که این تصویب نشده دیگه تو جلسه فردا اینکه اصلاحی بشه از روند خارج شد، بایگانی شد.
منتقدین حکومتی دولت احمدی نژاد به تازگی میگویند این دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی کاری نکرده است، اما برخی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی از آن هم فراتر رفته و میگویند در حالی که بیش از 6 سال است که هر 3 قوه در اختیار اصولگرایان است، مسابقه رانتخاری و سوء استفاده از اموال عمومی بخش‌های مختلف اقتصاد را بیش از هر زمان دیگر فرا گرفته است. جالب توجه است که از زمان تسلط اصولگرایان بر تمام نهادهای دولتی، قضایی و قانونگذاری هیچ پرونده کلان فساد اقتصادی مطرح نشده است. پرونده های کلان فساد اقتصادی که تا به حال مطرح بودند در زمان ریاست جمهوری آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است. خبرهای لیبی در چند روز گذشته سایه بر دیگر خبرهای مهم و از جمله خبرهای مربوط به ادامه بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا انداخته است. به رغم در سایه قرار گرفتن خبرها در این مورد، بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان مهمترین نگرانی دولت مردان قدرت‌های بزرگ اقتصادی است. از مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم آخرین تحولات در زمینه تصمیم گیری مقابله با بحران مالی در اتحادیه اروپا کدامند. مهرداد عمادی:
یکی این که در سطح اتحادیه اروپا
علی‌رغم عدم تمایل کشورهای بدهکار و اقتصادهای کوچکتر، نظر آلمان پذیرفته شد که اینکه بدهکاری های کلی کشورهای بدهکار میشه تبدیل بشن به یک قرضه که از طریق یورو و بانک مرکزی اتحادیه فروخته بشه، اون انجام نخواهد شد، چون اون ابدا کسری انضباط مالی کشورهای بدهکار رو تضمین نمی کرد و این انضباط رو ایجاد نمی کرد. و در مرحله دوم که به نظر من گام خیلی مهم و مثبتیه و ما در چند ماه آینده خواهیم دید، اینه که کاستایی که هم فرانسه و هم آلمان روشون پافشاری کردن که در شفافیت حسابهای دولتی و هزینه های بودجه های عمومی که اینها تقریبا همزمان با در اختیار گرفتن این داده های اطلاعاتی و آمار در سطح کشورهای ملی باید به اتحادیه اروپا ارائه بشه، این بسیار بسیار یاری خواهد داد برای شفاف کردن و نظارت مالی اتحادیه اروپا روی مدیریت بانکی و هزینه های پروژه های عمومی در کشورهای بدهکار.
در این میان فنلاند و برخی شخصیت های سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا خواستار آن شدند که کشورهای وام گیرنده از بانک مرکزی اروپا ذخیره های طلای خود را به عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی گذارند. آیا چون این پیشنهادی عملی است؟ مهرداد عمادی:
ابتدا بگم که این پیشنهاد بدی نیست از طرف هلسینکی، اما به گذشته نمیشه اینو وصل کرد، برای اینکه اگر ما بخوایم این مسئله در مورد کشوری مثل ایرلند یا یونان مطرح کنیم، قرضهایی که اینها فقط امسال گرفتن نشده نزدیک 6 برابر ذخیره طلاشونه. اما این اگر پذیرفته بشه که اینا با تردید دارم من در سطح اتحادیه، اتفاق که خواهد افتاد اینه که یک مانع بزرگی در توسعه بدهی ملی برای کشورهای بدهکار در میان خواهد گذاشت، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این کشورها مقدار ذخیره طلای رو ندارن که در قبال اون یا با پشتوانه اون قرضه ملی بخوان چاپ کنن، و این خودش در حقیقت یک ترمزی خواهد شد در مقابل این. ولی که این نتیجه منفی که خواهد داشت اینه که یک مقدار کشورهای بدهکار رو ممکنه در خیلی کوتاه مدت واقعا به مرحله بحران ورشکستگی ملی که اینها دولت هاشون ورشکستگی کنن و بگن ما هیچ کدوم از قرض هایی که تا حالا گرفتیم دیگه نمیتونیم پس بگیم. در نتیجه امکان پذیرش اینو من حتی از سوی کشورهای مثل آلمان و فرانسه که خواستار انضباط مالی بیشتری هستن زیاد بالا نمیبینم.
در حال حاضر بسیاری به امکان بازپرداخت وام هایی که به کشورهای ناتوان از نظر مالی پرداخته می شود بدبین هستند و می گویند احتمالاً هیچگاه این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود. مهرداد عمادی می گوید این بدبینی تا اندازه درست است، اما عملی کردن چنین پیشنهادی با خود بحران‌های دیگری را تولید می کند.
این ارزیابی شما درسته. ما در خوشبینانه‌ترین ارزیابی که داریم اینه که بدهکاری کشورهای بدهکار بیش از 60% قابل بازپرداخت نخواهد بود از طرف این کشورها. حتی در گردهمایی که 3 هفته پیش شد در سطح وزرای اتحادیه اروپا در مورد درصد بازپرداخت صحبت می شد، و من فکر میکنم بخش خصوصی هم بانکهای طلبکار هم یک مقداری رو دارن میپذیرن. اما اینکه ما بپذیریم یا حتی چراغ سبز نشون بدیم که بعضی کشورها بیش از 50% بدهی هایی که دارن اینا رو بازپرداخت نکنن، این بسیار من با احتمالش کم رنگ میدونم، به خاطر اینکه این تصمیم باز یک بحرانی در بخش خصوصی و در بخش بانکی اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. فراموش نکنیم که بانک‌های فرانسه به تنهایی 40 میلیارد دلار به کشورهای بدهکار قرض دادن و بانک‌های آلمان که کمترین مقدار بودن نسبت به درصد بیشتر 12 میلیارد دلار. این اگر ما بخوایم اجازه بدیم که بیش از نصفی از این وام ها بازپرداخت نشه، من میتونم حدس بزنم که حداقل 2 تا از 4 تا بانک بزرگ فرانسه ظرف کمتر از 3 ماه اعلام ورشکستگی کنن که این برای اتحادیه غیر قابل قبول خواهد بود.
در آمریکا هم نگرانی کمتر از اروپا نیست. جالب این است که جنبش میلیونرها در اروپا و آمریکا را افتاده است که میلیاردرها و میلیونرهای آمریکا، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌هایی از دولت‌های خود می‌خواهند با گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان به حفظ تعادل اجتماعی در جامعه کمک کنند. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.